بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب الکبرى فی المنطق، استاد آدینه وند، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. کتاب مناقب علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام از ابن مغازلی شافعی. ایشون از طریق خودش نقل میکند، می‌فرماید که وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند که قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، حضرت رسول به حضرت امیر می‌فرماید، انک قسیم النار و انک تقرا باب الجنه و تدخلها بغیر حساب. فیا علی، فردای قیامت که میشه تو قسیم ناری، جهنم رو تو تقسیم کنی، هفت باب دیگه هر بابش مالکیه تو میفرستی اهلش رو به اونجا ها، کی یک باید برد جهنم کی یک باید نرد، تو هستی مأمور این کاری از جانب خدای متعال. و انک تقرأ باب الجنه، و تو میکوبی زنگ میزنی، ولی هرچه هست قرع باب بهشت خارج زنگه، ما نمیدونیم چیه دقه، انشاءالله هر وقت رفتید به قول من بعد از 120 سال، بعد از 120 سال دیگه جون. و انک تقرأ باب الجنه، تو میکوبی در بهشت را، و تدخلها بغیر حساب، بدون حساب داخل بهشت میشی. یکی از علما در منبر میفرمود که دقل باب بهشت در نوارش شنیدم، از علما هم هست که وقتی دقل باب بهشت می کنند صدای علی علی میده، علی علی علی، او اینجوری در نوارش من گوش دادم. و اما بحثمون فصل معرف بر چهار قسم است. اول حد تام و اون مرکب باشد از جنس قریب و فصل قریب. خب بحث امروز ما ابتداش در معرفی. معرف یعنی چی؟ معرف چیه؟ معرف رو اول ایشون تعریف نکرده که معرف چیه، فقط گفته است که معرف چهار قسمی: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. آره تعریفش نکرد. بعد اول تعریف بکنیم خدمتتون، بعد بگیم چهار قسم. معرف چیه؟ معرف عبارت است از اون تصورات کلیه معلومه، مثلا دو تا تصور کلیه معلوم یا سه تا یا هر چی. معرف عبارت است از اون تصورات معلومه کلیه که اونها را ترتیب میدهند برای معرفت به کنه معرف یا برای معرفت معرف به وجه یمتاز ان ما ادا، به وجه که امتیاز پیدا کند از ما ادای خودش. این معرفی. معرف اون تصورات کلیه ایست که الان مثالا میزنم که اونها را ترتیب میدهند برای معرفت یا معرفت بالکنه معرف، مجهول نظری، مجهول تصور مجهول نظری، یا برای معرفت اجمالیش به وجهی که یمتاز عن جمیع ما ادا، اونم ترتیبش روی صناعت، روی صناعت باشه، یعنی روی صناعت منطقیین اونجوری که اینا دستور میدن ترتیب داده بشد اون تصورات معلومه. خب حالا یه بار دیگر جمع کنیم کلمات را. معرف اون تصورات معلومه کلیه است که بر روی صناعت منطقیین ترتیب داده شود، یا برای معرفت معرف بلکن، یا برای معرفت معرف به وجه یمتاز، به وجهی که امتیاز پیدا کند، یا از تمام ما اداش یا از بعض ما اداش، این معرفه. حالا مثال بزنیم. مثلا در تعریف انسان میگیم الانسان حیوان ناطق. این حیوان ناطق معرف ماست. دو تا تصور کلیست، یکی حیوان کلیست برای اینکه مانع از شرکت وقوع بین کثیرین نیست، یکی هم ناطق که اون هم کلیست برای اینکه اون هم مانع از وقوع شرکت بین کثیرین نیست، هر دو کلی. ترتیب داده شده است روی صناعت منطقیین، یعنی روی اصطلاح اونها، روی فن اونها، رو فن اونها ترتیب داده شده است. ترتیب اینها رو فن منطقیین چجوریه در خود معرف میخونیم که چجوریه، کیفیت ترتیب صناعیش، ترتیب اصطلاحیش به اصطلاح منطقیین رو صنعت منطقیین، همین بحث امروزمون الان میخونیم کیفیت این ترتیب منطقیین، معرف را چجور ترتیب بدیم. خب حیوان و ناطق دو کلی ترتیبش دادیم رو صناعت منطقیین. حالا اجمالا هم میگیم ترتیب رو صناعت اونها، یعنی اول جنسش ذکر میکنیم بعد فصلش. مثلا اگر تعریف بالکنهش بود گفتیم الانسان و حیوان و ناطق، حیوان و ناطق دو تا کلی ترتیبش دادیم، اول حیوان را ذکر کردیم بعدم ناطق را ذکر کردیم، بر وجهی که موجب بشد معرفت به انسان را، بر وجهی که موجب معرفت انسان بشه، بر وجهی که مؤدی به معرفت انسان بشه، یا معرفت بالکنه کما این که اینجا بالکنه. گفتیم الانسان و حیوان ناطق، حیوان ناطق کنه انسانه، یا به وجه یمتاز، نه بالکن، به وجه یمتاز، یا از تمام ما اداش یا از بعض ما اداش، که انشاءالله در حد میخونیم اون مال حد ناقص و رسم تام ناقص و اینها، اونجا دیگه تفصیلش ندیم اینجا. پس مثال مثل الحیوان، حیوان و ناطق در تعریف انسان، الانسان و حیوان و ناطق، حیوان ناطق همون معرف ماست، تصورات معلومه کلیه است که بر روی صناعت منطقی این ترتیبش دادیم، بر وجهی که مؤدی باشد ما را به و معرفت یک مجهوله برسوند، ما را به معرفت انسانی که پیشمون مجهوله، نمیدونیم کنهش چیه. این معرف و حیوان ناطق الان اینجوریه، الانسان و حیوان ناطق. پس این آقا تعریف معرف تموم شد و معرف را حد هم میگن، حد مترادفان هر دیه چیز مورده، معرف یعنی تعریف کننده اون مجهول، حد هم یعنی حدود اون مجهول. مجهول ما انسان بود، حد حدودش چقدر بود؟ حیوانیت بود، ناطقیت. حد بالاش حیوانیت بود، حد پایینش هم ناطقیت، جز عامش حیوانیت بود، جز اخصش ناطقیت، این حد حدود انسان. لذا بهش میگن حد. معرف را هم معرف میگن هم حد. تعریفش هم این شد، اون تصورات کلیه معلومه است که اونها را ترتیب بدیم، ترتیب صناعیگ، یعنی طبق اصطلاح منطقیین، رو فن منطقیین، به نحوی که مؤدی و منجر شود به معرفت مجهول تصوری، یا بالکنه موجب معرفت او باشه، یا به وجه یمتاز ان جمیع ما اداه یا به وجه یمتاز از بعد ما ادا، که به وجه یمتاز ان جمیع ما ادا و به وجه یمتاز ان بعض ما ادا میخونیم. آقا این تعریف معرف بود. حال میفرماد که این معرف ما که حد هم بهش میگیم چهار قسمه، چهار صورت دارد. معرف شما چهار صورت به خود میگیرد، چهار شکل، چهار نحوه، چهار کیفیت معرف شما تقسیم میشه. یکیش حد تام میگن، یعنی معرف تام، تام تمام معرف، حد تام بهش میگن، یعنی معرف تام. خب معرف حد بهش میگن، حد تام هم بهش میگن. اون مرکب از چیه که حد تامه؟ فرمان حد تام اون معرفی است که مرکب باشد از جنس قریب معرف شما، اون انسان شما، و فصل قریب اون معرف شما، یعنی اون مجهول تصوری شما. پس حد تام اون حدی است، اون معرفی است که مرکب باشد از جنس قریب اون مجهول تصوری و از فصل قریب اون مجهول تصوری. اگر حد شما، معرف شما مرکب از این دو چیز بود، از جنس قریب و فصل قریب، اون بهش میگن معرف تام و بهش میگن حد تام. مثل چی؟ مثل حیوان و ناطق در تعریف انسان. انسان اون مجهول تصوری ماست، نمیدونیم فرض کن کنهش چیه، حقیقتش چیه، مجهول از حقیقت انسان برای ما، کنه انسان برای ما، جوهر انسان برای ما، حقیقتش مجهوله. به وسیله این حد میخوایم معرفت پیدا بکنیم به کنه حقیقت انسان که مجهول تصوری است. خب حیوان ناطق را میاریم، میگیم الانسان حیوان ناطق، این بهش میگیم حد تام. گفتید حد تام اونیست که مرکب باشد از جنس قریب اون مجهول تصوری و فصل قریب او. حالا ببینیم حیوان ناطق که معرف ماست، حد تام بهش میگیم، مرکب است از جنس قریب اون مجهول تصوری، از جنس قریب انسان و فصل قریب انسان. میگه بله، انسان مگر نو نیست؟ چرا؟ خب انسان جنس قریبش چی بود؟ حیوان. برای اینکه جنس قریب اون کلی بود که هم نشد بر امور مختلفت و حقیقت در جواب ماهو. خب انسان یک حقیقت، فرس هم یک حقیقت، دو حقیقت و مختلف هم هستن. انسان حیوان ناطق است، فرس حیوان ساحل است. اینا رو با هم جمع میکردیم، خوندیم به وسیله ماه و ماه سوال از تمام وقت هر دو میکردیم، تمام وقت مشترک همین حیوان در جواب میامد. میگویدیم الانسان و الفرس و ماه و ما، جواب میامد حیوانون، ما میگفتیم حیوان فصل جنس قریبی و حد تامونیست که مرکب باشد از جنس قریب. حالا میگیم الانسان و حیوان و ناطق، حیوان جنس قریبیش و مرکب باشد دیگه از فصل قریب، از جنس قریب و فصل قریب. فصل قریب را دیروز خوندیم که چیه؟ اون کلی است که جز حقیقت افراد باشه ولی تمام مشترک نباشه. تمام مشترک هم نبود گفت، یا این است که اختصاص به ماهیت و حقیقت واحده داره، گفت مثل ناطق از بر انسان. این فصل قریب بود، ناطق کلی بود، جز حقیقت انسان هم بود و مخصوص به نوع واحد هم بود، اختصاص به حقیقت واده داشت انسان فقط، فصل قریب. پس این حد ما که حیوان و ناطق است، مرکب است از جنس قریب و فصل قریب، الانسان و حیوان و ناطق، این حد تام بهش میگن. برای اینکه جنس قریب توش هست، فصل قریب هم توش هست، و این جنس قریب با این فصل قریب تمام حقیقت انسانه، تمام کنه انسانه، هیچ ناقصی در این حدش نیست. کل کنه انسان را نشان میده، حد تا ناقصی نداره. از این جهت بهش میگن حد تا. این یک قسم از معرف، حد تا. قسم دوم از معرف حد ناقصه. حد ناقص مرکب از چیه؟ از جنس بعید و فصل قریب. یک جنس بعید باشد و یه فصل قریب، این میشه حد ناقص. حد ناقص مثلا در تعریف انسان جسم نامی رو بیاریم که جنس بعیدشه، با ناطق بگیم الانسانو جسم نام ناطق، جسم نامی فصل بعیدشه چون فصل قریبش حیوان بود، فصل قریبش هم همین ناطقه. این حد انسانه، برای اینکه انسان رو معین کرد که دیگه جسم نامی ناطق، فهمیدیم فرس نیست، بقر نیست، غنم نیست، شجر نیست، حجر نیست، ملک نیست. تهدید کرد حد ما انسان را، گفت جسم نامی ناطق است، غیر از انسان جسم نامی ناطقی نداریم دیگر. معین کرد، مشخص کرد، محدود کرد مجهول تصوری ما را که انسان باشه، حدش. ولی این حد ناقصه. چرا؟ برای اینکه تمام کنه معرف ما نیست. تمام کنه معرف ما نیست. تمام کنه معرف ما حیوان ناطق است. و این جسم نامی شامل چیزهای دیگر میشه. شامل شجر میشه، شامل نباتات میشه، اونا به انسان چه مربوط؟ نقصانش در این است که جنس قریبش نیست که جزء عمش است و جنس قریبشه. تمام کن انسان حیوانیت است و ناطقیت، اون تمام کنشه، نه جسم نامی بودن و ناطق بودن. جسم نامی بودن تمام کن انسان که نیست. جسم نامی بودن در شجر هم هست، در فلان نبات هم هست، در فلان نبات هم هست. تمام کن انسان حیوانیتش است و ناقصی ناطقیت، نه اینکه تمام کنش نامیت باشد و ناطقیت. ولی حدش واقع شده، از ما ادا تمیزش کرد داده، و هر دو هم ذاتی هستند، هم جسم نامی ذاتی انسانه، هم ناطق بودن ذاتی انسانه. خب ولی ما هم اینجا میگیم فصل قریبه، ما گفتیم فصل بعیده، حواست نیست. ما هم همینجا میگیم فصل قریبه، نگفتیم فصل بعیده که حواست نیست. حواست جمع کن. و این حد تام نیست، بلکه حد ناقصه. چرا؟ برای این که حیوانیت انسان توش نیست. انسان مرکب است از حیوانیت و ناطقیت. تمام حقیقت انسان حیوانیت و ناطقیت است، نه نامیت و ناطقیت. نامیت در شجر هم هست، در نباتات دیگر هم هست، اون تمام کنهش نیست. حد هست ذاتی، هم جسم نامی ذاتیشه، هم ناطقیت ذاتیشه، ولی تمام کنه انسان نیست. تمام کنه انسان حیوانیتش است و ناطقیت. این حد ناقص. میایم سراغ قسم سیوم. قسم سیوم از معرف ما رسم ناقصه. ببخشید، رسم تام. بله؟ یعنی حقیقتش. کنهش یعنی حقیقتش، یعنی جوهر، یعنی هستیش. یعنی اون چیزی که همون است و بس. یه سوالاتر از این نمیتونم از کنم. قسم سیم از حد آقا رسم تام است. رسم تام و چه تصمیمشی میگیم چرا بهش میگن رسم. رسم تام اونیست که مرکب باشد از جنس قریب و عرض خاص. حد ما، معرف ما مرکب باشد از جنس قریب و عرض خاص. مثل این که در تعریف انسان بگیم که حیوانون زاهکون، حیوان جنس قریب انسانه، زاهکون عرض خاصشه، عرض آن برای انسان ماشین بود، زاهق عرضش بود خوندیم، و عرض خاصش هم هست، یعنی مخصوص به انسانه، در فرس و غنم بقر حیوانات دیگر نیست. پس رسم تام اونیست که مرکب باشد از جنس قریب و عرض خاص، مثل حیوان زاهق در تعریف انسان، الانسانو اگه شیئن هو فی عرضهی، میگیم که حیوان زاهق. خب حیوان زاهق شد معرف، شد حد برای انسان، ولی بهش میگن رسم تام، معرفشه، حدشه، اما در اصطلاح بهش میگن رسم تام. خب چرا بهش میگن رسم؟ رسم در لغت به معنی اثر است. در ادبیات خوندید رسم دارن وقفت فی تلله، سویتی بود کجا بود؟ که تو اقزل قد حیات من جلله. رسم به معنی اثر است. اون شعر گفت رسم دار، رسم دارن، رسم دارن، به جرم خونده بودند. رسم دارن گفت این مجرور به ربه است، مثال برای ربتون بود در سیوتی، یعنی رب رسم دارن. رسم وقت معنا کرد در شواهد، گفت رسم دارن یعنی آثار خونه ای، که رسم یعنی اثر. رسم دارن وقفت فی تلله یعنی اثر خانه ای که توقف کردم، فی تلله در اون باقی مونده هاش، اون تیکه پارایی که از دیوارش مونده بود. که تو اقزل حیات من جلله، نزدیک بود که بمیرم از وحشتی که از نایه اون دار برای من حاصل شد. پس رسم به معنی آثاره و در اون شعر خوندید. حالا به این قسم از معرف میگن رسم، اونجایی که تعریف شما مرکب باشد از جنس قریب و عرض خاص بهش میگن رسم. چرا بهش میگن رسم؟ میگه برای این که رسم معنی اثر دیگه. در این معرف شما، در این حد شما از آثار معرف تشریف داره، از آثار انسان تشریف داره. آثار انسان چیه؟ زهک. زهک از آثار علائم انسانه، از آثار علائم چیز دیگر که نیست. چون تعریف به اثره، از این جهت بهش میگن رسم. این وجه تسمیه. تام هم هست برای این که مشتمل بر جنس قریب است و عرض خاص، نه جنس بعید و عرض بعید و فصل بعید، نه جنس قریب است و عرض خاص. اینی بهش میگن تام. خب در وجه تام ناقص و اینا خیلی چیز نمیخوایم، همین جنس قریب و عرض خاصه بود، بهش میگم تام. میگه بالاتر از این که در تعریف به رسم چیز دیگر نداریم که تمامتر از این باشه، همین تام تمام است، بهش میگم رسم تام. پس قسم سیوم از معرف اونیست که مرکب باشد از جنس قریب و عرض خاص، مثل حیوان زاهکون در تعریف انسان، حیوان زاهک رسم قریبی. چهارم از اقسام معرف رسم ناقصه. رسم ناقص اونیست که مرکب باشد از جنس بعید و عرض خاص، جنس بعید و عرض خاص، مثل ما جسم نامی زاهک، بله نخیر، عرض خاص. رسم ناقص اونیست که مرکب باشد از جنس بعید و عرض خاص، تامش جنس قریب بود و عرض خاص. رسم ناقص اونیست که مرکب باشد از جنس بعید و عرض خاص، مثل این که در تعریف انسان بگیم که جسم نام زاهک، الانسان جسم نام زاهک، یا الانسان جسم مطلق زاهک، یا الانسان جوهر زاهک، جنس بعید بیاریم. مثل حد ناقص که مرکب بود از جنس بعید و فصل قریب، جنس بعید که توپ کار می آمد می شد حد ناقص. مثل این که اونجا می گفتیم جسم نام ناطق، یا جسم مطلق ناطق، یا جوهر ناطق در تعریف انسان می شدن حد ناقص، جنس بعید و فصل قریب. اینجا هم در رسم ناقص، اونجا است که رسم شما، تعریف شما مشتمل باشد بر جنس بعید و عرض خاص، مثل تعریف انسان به جسم نامی زاهک یا جسم یا جسمان زاهک یا جوهران زاهک. بگیم ال انسانو جسم نام زاهک، این جسم نام زاهک حد رسم ناقصه، یا بگیم ال انسانو جسمان زاهک این رسم ناقصه، یا بگیم ال انسانو جوهران زاهک این رسم ناقصه. چرا رسمه؟ چون تعریف مشتمل بر اثر زاهک آورد، زاهک توشه، زاهک اثر انسانه، ذهن از آثار انسانه، از ذاتیاتش نیست. بله بله، ماشین عرض خاص کل حیوانه، در شجر نیست، در شجر نیست، اونم عرض خاص خودش داره، هر نوعی عرض خاص خودش داره، هر جنسی هم عرض خاص خودش داره. خب اینم شد رسم ناقص. پس آقا معرف تعریف شناختین که حد چیه. حد بر چهار قسم شد: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. حد تام مثل حیوان مرکب باشد از جنس قریب فصل قریب، مثل حیوان ناطق در تعریف انسان. حد ناقص اون است که مرکب باشد از جنس بعید و فصل قریب، مثل جسم نامی ناطق در تعریف انسان، یا جسم یا الجسم ناطق در تعریف انسان، یا جوهر ناطق در تعریف انسان، جنستون یکی از اجناس بعیده باشه. این چه حد ناقص؟ رسم رسم تام، رسم تام اون است که مرکب باشد از جنس قریب و عرض خاص، مثل حیوانان زاهک در تعریف انسان. و حد رسم ناقص اونیست که مرکب باشد از جنس بعید و عرض خاص، مثل جسم نامی زاهک در تعریف انسان، یا جسم زاهک در تعریف انسان، یا جوهران زاهک در تعریف انسان. خب از اینم بگذاریم بریم سراغ بحث دیگر از بحثامون که در رابطه با همین جنس فصل و اینها معرف داریم. خب فصل تازه شروع می کند. به این فصلی که الان خوندیم دیگه مربوط نیست. فصل تازه که شروع می کند این است: می فرمایند که استعمال، دقت کنید، استعمال الفاظ مجازیه و استعمال الفاظ مشترکه بدون قرینه جلیه در تعریفهای شما جایز نیست. هر لفظی را که میاری برای معرف قرار میدید، اگر اون لفظی را که میارید لفظ مجازی باشد نه حقیقی، یا لفظ مشترکی باشد دارای معانی متعدده به وضع متعدد باشه، جایز نیست مگر با قرینه جلیه. مثلا لفظ حقیقی آقا اونیست که وضع شده باشد برای معنایی و در همون معنا استعمال بشه، اینو بهش میگن لفظ حقیقی. مثل استعمال انسان در حیوان ناطق، انسان وضع شده برای حیوان ناطق و شما هم در خود حیوان ناطق استعمالش کنید، خوندیم حقیقتر، این لفظ بهش میگن حقیقت. لفظ وضع شده برای معنا و در خود اون معنا هم استعمالش کنید. اسد وضع شده برای حیوان مفترس، حیوان درنده، شیر، و شما هم استعمالش کنید در خود حیوان مفترس، این اسد میشه حقیقت، لفظ حقیقی. اما اگر شما اومدید اسد را استعمال کردید در غیر شیر، روی مناسبتی، روی شباهتی استعمالش کردید در انسان، اسد که برای انسان وضع نشده بود، برای شیر وضع شده بود، شما اسد را استعمال کردید، اسدی که در شیر برای شیر وضع شده استعمالش کردید در انسان، گفتید رأیت اسدن، یعنی رأیت انسانن، اسد را گفتی اراده کردی انسان را استعمالش کردی در انسان. اینجا لفظ را که در غیر معنای موزون لحقیقی خودش که استعمال کرده ای، اسد را در انسان که موضوع اون لحش نیست استعمال کردی، اینجا قرینه میخوایی برای من اراده معنی مجاز، باید یه قرینه بیاری که اون قرینه برگرداند این لفظ اسد را از شیر، از حیوان مفترس به سوی انسان، یه قرینه باید بیاری که مخاطب بفهمد که مراد حیوان مفترس نیست، مراد شیر بیابانی نیست، مرادش زیده. قرینه میارن، قرینه صارفه بهش میگن. اونجا باید بگی رأیت اسدن یتکلمو، رأیت اسدن یرمی، دیدم یک شیر رو که تیراندازی میکنه. خب شیر که تیراندازی نمیکنه، معلوم شد که اسد را در انسان استعمال کردی. به قرینه یرمی، به قرینه یتکلمو، به قرینه یسلی. بله، این میشد لفظ مجاز. خب می‌فرماید استعمال الفاظ مجازیه در تعاریف منطقیه جایز نیست بدون قرینه جلیه. خب بدون قرینه جلیه مثلا حالا بدون قرینه اگر خواستیم استعمال کنی چجور استعمال میکنیم؟ لفظ مجازی را بیاریم تو تعریف، در معرف قرارش بدیم، در حد قرارش بدیم بدون قرینه جلیه. ما بیاییم بگیم الانسانو، ما بیاییم بگیم الانسانو اسدون، دقت کنید ها، ما بیاییم بگیم الانسانو اسدون سائلون، الانسان معرف ما، اسدون سائلون معرف. اسد لفظ مجازیست، سائلون هم به معنی حملور، حمله کننده. انسان معرف، اسدون سائل معرف شما. حالا اسدون را آورده ایم در این تعریف قرار داده ایم، معرف از برای انسان قرار داده ایم، اسدون سائل معرف از برای انسان قرار دادیم، با اسد قرینه نیاوردیم که مراد از این اسد آقا حیوان مفترس نیست بلکه انسانه، هیچ قرینه باش نیاوردیم، دیگه این جایز نیست. اگر قرینه، اگر در تعریف قرارش بگی باید با قرینه بیاری، باید بگی الانسانو اسدون یتکلمو، اسدون یرمی، الانسان اسد و ناطق. قرینه بیاری، اگه قرینه آوردی عیبی ندارد. استعمال الفاظ مجازی در تعریفات بدون قرینه جایز نیست. بگی الاسد و الانسان و اسد و سائل، انسان یک شیری است که حمله میکند. خب شیر هم حمله میکند، همونطوری که انسان حمله میکند به دشمن، شیر هم حمله میکند به شکار خودش. پس اسدون سائل را در تعریف انسان قرار دادی بدون قرینه، این جایز نیست. اما اگر با قرینه بیاری بگی الانسان اسدون ناطق، ناطق میشه قرینه برای اسد. الانسان اسدون یتکلم، یتکلم میشه قرینه برای اسد. الانسان اسدون یرمی، یرمی میشه قرینه برای اسد. این صحیح هست. پس آقا استعمال الفاظ مجازیه در تعریفات منطقیه بدون قرینه صارفه جایز نیست. این یک. دو، و همچنین استعمال الفاظ مشترکه، مشترک به اشتراک لفظی، در تعریفات بدون قرینه معینه جایز نیست، بدون قرینه مانعه جایز نیست. حقیقت لفظ مشترک را عرض بکنم، لفظ در مرحله اشتراک دو جوره، یه لفظ داریم مشترک معنوی، یه لفظ داریم مشترک لفظی. مشترک معنوی اون است که لفظ یکیه برای یک معنای کلی وضع شده است، مثل لفظ انسان برای حیوان ناطق کلی وضع شده است، لفظ یکی، معنا هم یک معنای کلی، و این بهش میگن مشترک معنوی. چرا؟ برای اینکه افراد کثیره ای در این معنا شریکند، زید، عمرو، بعد من، یکی یکی شماها، در این معنا شریک هستید. این بهش میگن مشترک معنوی. یعنی انسان یه لفظی است وضع شده است برای معنایی که در آن معنا افراد زیاد شریکند، این بهش میگن مشترک معنوی. استعمال لفظ مشترک معنوی در تعاریف صحیح است و متداول است و همین هم هست. مثل این که میگیم الانسان و حیوان و ناطق، حیوان مشترک معنویه در تعریف اومده، ناطق مشترک نیست، خاص به انسانه و مشترک معنوی هم هست، زید و عمرو بکر هم در این شریک هستن.
استعمال لفظ مشترک معنوی در تعریف صحیح است. اما مشترک دیگر هم داریم به نام مشترک لفظی. مشترک لفظی این است که یک لفظ برای چندین معنا علاهده وضع شده است، مثل عین مثلا لفظ است. یه دفعه وضعش کردن به وضع مستقل برای چشمه، این یه وقت. یه وقت دیگر وضعش کردن مستقلا برای چشم، این دو وقت. اما انسان اینطور نبود، انسان یه دفعه وضعش کردن برای حیوان ناطق، بس دو معناش کلی بود. اما عین به دو وضع، به 70 وضع وضعش کردن برای هر معنای. یه دفعه به وضع علاهده وضعش کردن برای چشمه، یه دفعه به وضع علاهده وضعش کردن برای چشم. اینو بهش میگن مشترک لفظی، یعنی لفظی که برای چند شد در برای هر معنای به وضع مستقل و به وضع علاهده. هده نه به وضع علاهدتن، نه علاهده، به وضع علاهدتن. این میشه مشترک لفظی. میگه استعمال لفظ مشترک لفظی در تعریف ها بدون قرینه معینه و مانعه جایز نیست. مثلا حالا میشه چه؟ مثل این که بگیم الینبوعو، ینبوع این چشمه، الینبوعو اینون، خب بسم الله، الینبوعو اینون، ینبوع معرف، این معرف. خب اینون، این این برای 70 معنا وضع شده است. یکی چشمه، یکی این، یکی طلا، یکی نقره، یکی ترازو، یکی پاسبون. خب 70 معنا داره. تو که میخوای تعریف کنی ینبوع را، معرف تعریف کنی ینبوع را، گفتی الینبوع اینون. خب کدوم اینو میگی؟ کدوم؟ استعمال لفظ مشترک در تعریف بدون قرینه معینه و بدون قرینه مانع. معینه یعنی یک اون معنای خاص را اراده کند، مانع یعنی مانع از معانی دیگرش بشه، جایز نیست. اما اگر بگیم که الینبوع عین جاریتون، ها این را در تعریف ینبوع آوردیم و قرینه باش آوردیم، جاریتون چشمه اون عینی است که جریان داره، یعنی اب نداره. الینبوع اینون جاریتون، این اب نداره. اما اگر بگی الینبوع اینون، الینبوع اینون، خب این 70 معنا داره، ینبوع کدومشونه؟ اون جایز نیست. اما با قرینه معینه جایز است. آقا این یک فصل، این یک بحث. بریم سراغ بحث دیگرمون. بحث دیگرمون این است که خب ما میخواییم که تعریف کنیم دیگه، ما میخواییم که یک مجهولات تصوریه ای داریم، مجهولات نظریه ای داریم، میخواییم اون مجهولات تصوریه، اون مجهولات نظریه را به وسیله معلومات تصوریه کشف بکنیم، تعریف بکنیم. معلومات تصوریه ما هم چی هست؟ باید جنس باشد و فصل باشد و عرض عام باشد، عرض خاص باشد. اینا میان معرف واقع میشن دیگه. گفت معرف ما یا مرکب است از جنس قریب و فصل قریب، یا جنس بعید و فصل قریب، یا جنس قریب و عرض خاص، یا جنس بعید و عرض خاص. خوبه؟ خب بسم الله، معرف شما که مرکب از این انواع از این هاست، از جنس قریب و فصل قریب، جنس بعید و جنس قریب و عرض خاص، جنس بعید و عرض خاص، اینها رو میخوای معرف قرار بدی؟ بله. خب باید درک بکنی که چه چی جنسه، چه چی فصله، چه چی عرض عامه، چه چی عرض خاصه. اینا رو چه وقت میتونی درک بکنی؟ وقتی که بتونی کن حقایق اشیاء خارجه رو بتونی به دست بیاری. اگر حقیقت انسان را به دست بتونی بیاری، اون وقت میتونی بفهمی جنسش چیه، فصلش چیه. اگر حقیقت فرس را توانستی به دست بیاری، اون وقت میتونی بفهمی حالا حقیقتش به دست آوردم، فلان جزش جنسش، فلان جزش هم فصلش. حقیقت انسان را به دست آوردم، فلان چیز عرض خاصش، فلان چیز هم عرض عامش. میگه اول باید از اودی درک حقائق و کن اشیاء خارجیه، از اودی این برای، از اودی درک حقائق خارجیه برای. ولی این کاریست مشکل، بدون که دانستن حقائق، دانستن حقائق اشیاء و اعیان و ماهیات خارجیتون در غایت اشکال است. از کجا میتونی درک کنی حقیقت اشیاء را؟ تا به حال، تا زمان اخیر نتونستن درک کنن حقایق کل اشیاء را. حالا دونه دونه کم کم میفهمن که هر شیء چند تا عنصر دارد و هر عنصری چه خاصیتی دارد. کما این که قبلی ها نمیفهمیدن، خودشون هر آن چه تعریف کرده اند از اعیان خارجیه، به ظاهر میرسد که همه دروغ بوده. مثلا خواسته اند که حقیقت آب را تعریف کنند، گفتن الماء جسم. خیلی خوب، جسم، جسم، چون جسم بودن در همه کس میفهمد. جسم یعنی طول عرض عمق داشته باشه، یعنی ثقل داشته باشه، یعنی شاغل مکان باشه. این همه کس میفهمد جسم، این از واضحات بوده. بعد من گفتن جسمون بسیط، آب جسم بسیطه. تمامشون گفتن آب جسم بسیطه. حالا بسیطه، فیزیک خونه بسیطه، شیمی خونه بسیطه. ببین چند تا عنصر برای آب، اکسیژن و هیدروژن و نمیدونم چی چی چی، نفهمیدن حقیقت ما را. بعد خواستن که خاک را تعریف کنن، اول عناصر اربعه را، گریبان اونا را گفتن. گفتن التراب جسم بسیط، خاک جسمی، جسمی داشت واضح بسیط. حالا خاک چند تا عنصر داره؟ 120 نمیدونم 100 چند تا به حال به دست آوردن. نفهمیدن حقیقت خاک چیه. الفضا، الهوا جسم، خود جسم شو ثقل داره دیگه، ثقل نداشت. بله، زمین در این اوج ثقل نداشت، زمینم جاذبه نداشت، همه چیز رو از روی خودش پرت میکرد. این فضا سنگینی دارد، هوا بر روی ما که یه قدر اینجا قرار داریم، سنگ وزن دارد برای خودش هوا، چون اونم جسمه. الهوا فضا، هوا جسمون بسیطون. حالا هوا بسیطه، مرکب از گازهاست، بخار است و غبار است و اشعه کیهانی. این ها اونا نمی فهمدن کنش، گفتن که جسمون بسیتون. شالا می دوارم نخونید، ولی وقتی که خوندید می فهمید که چقدر نفهم بودن. طبیعیاتشون هرچه تعریف کردن دروغ. دکارت اومد گفت آقا ول کنید این حرف و تعریفات اونا رو، بچسبید به خود حقایق، تعریفات رو بذارید کنم. حالا ببین چقدر اوقا برپان کنید. هیئتشون هم 199 دروغ از آب دارم من کسوف و خسوف. من هیئت خوب خوندم، فلک اول و فلک دویم و فلک سیم و فلک هاوی و فلک معوی و فلک تدویر و فلک مدویر و همه دروغ. خب پس حقیقت اشیاء را فرماید که بدون که دانستن حقائق اشیاء خارجیه در نهایت اشکال است، و تمیز دادن اجناس اونها از فصول اونها و تمیز دادن اعراض خاصه و اعراض عامه اونها در غایت اشکال است. چون مشکله، تعریف حقایق اشیاء خارجیه برای شما مشکله و برای اونها هم همه مشکل بود، ولی به حمدالله حالا دونه دونه دارن از مشکلی خارج میشن. علوم امروز حالا میگه دانستن حقایق اشیاء خارجیه در غایت اشکال و تشخیص فصلشون و جنسشون و عرض خاصشون و عرض عامشون اینا، ولی تشخیص، اینجا دقت کنید، تشخیص مفاهیم اصطلاحی است. دانستن حقایق مفاهیم اصطلاحیه و تشخیص و تمییز جنس و فصل اونها، این هیچ اشکالی نداره، در نهایت وضوحه، او خیلی میشه. مثلا مفاهیم اصطلاحیه، مفاهیم اصطلاحیه یعنی چیزهای موضوعاتی که در اصطلاح اهل علم خودشون برای خودشون درست کردن دربارش حرف زدن، مثل این که صرفیین، نحویین، معانیین، بیانیین آمده اند درباره کلمه حرف زدن، معنای کلمه. خب کلمه مفهومش روشن، لفظ مستقل دال بالوضع معناش. خب این حقیقتش، جنسش هم معلومه، لفظ مستقل دال بالوضع، مستقل دال بالوضع هم اینم فصلشه. میدونید من برات اول امثله دونه، اینو خودم براتون بگم. الکلمتو لفظون میخواد بگد، میگد لفظون، غیر لفظ میذارد کنار، بقیه دوال اربعه میرن بیرون، خطوط و عقود و نصوب و اشارات اونا را در میکنند، لفظون. صوت رو هم بخارج میکنند، بانگ حیوانات، اون لفظ نیشون، لفظ اونیست که معتمد بر مخرج فن باشد، بانگ اونا معتمد بر مخرج ما نیم، مخرج ما نیم، اونا هم خارج میکنند. این جنس، خب این جنسی است، در این جنسیت فصل هم هست، خیلی ها بیرون میکند ولی جنسی. خب میگه لفظون، خب الف زاربون هم لفظه، اونم کلمتون، الف وسط زاربون، زاد الف را با، اونم لفظه، اما کلمه هست، کلمه اونیست که لفظون مستقلون دالون بالوضع، استقلال باید داشته باشد در تلفظ، در لفظ هم باید مستقل باشد، نه با زهار زاد را و با بیاد و بعد تجریف بیارد. اگر زاد را و با را از الف بگیرید میموند کی؟ هیچی. لا تقبل الحرکه، حرکت که ندارد تلفظ هم نداره، پس لفظ نیست. این که میگه الکلمت و لفظون، الف زهار را خارج میکند و امثالش واو مضروبون را خارج میکند، لفظ هست ولی مستقل نیست، نه علف زارب مستقل است، نه واو مضروب. میم و زاد و را و با را از مضروب بگیر میموند واو ساکن، چطور بهش تلفظ میکنی؟ لفظ نیست که. دایم که نو انگو لفظ، انگو تلفظ بهی وحده ساکن. پس آقا لفظون جنس خودش درست کرده، مستقل نم فصل خودش درست کرده، لفظون جنس شامل علف زارب و واو مضروب هم میشه، جنس آب هم شامل زید میشه، هم واو مضروب هم الف زارب. مستقلون خارج میموند الف زارب واو مضروب را. ها خیلی واضح هست براشون، اهل اصطلاح هم خودشون درست کردن، خودشون میدونن جز چیه، خودشون میخونن فصلش چیه. دانستن حقائق مفاهیم اصطلاحیه و امتیاز جنسشون و فصلشون خیلی واضح هست. اینم آقا زود رد شیم از این دینا، تطبیق کنیم اینو، چیزی از وقتمون باقی موند بازم بگیم یا نه؟ بله؟ خب هرچی، بسم الله الرحمن الرحیم. فصل معرف بر چهار قسم است. حد، معرف یعنی حد. اول حد تام، ببین از معرف میاد اسمش میذاره حد، حد و معرف یه معنا. اول حد تام، حد تام کدومیه؟ و اون مرکب باشد از جنس قریب حیوان و فصل قریب ناطق، چون حیوان و ناطق که حیوان جنس قریب ناطق، فصل قریب در تعریف انسان، بگیم الانسان و حیوان ناطق، این حیوان ناطق میشد حد تام. دویم حد ناقص، و اون مرکب باشد از جنس بعید و فصل قریب. مثل چی؟ چون جسم و نامی، این جنس بعید ناطق فصل قریب، یا نه جنس بعیدت بالاتری رو بیاری، یا جسم ناطق، جسم ناطق جنس بعید ناطق فصل قریب، یا نه جنس بعید تری بیار، یا جوهران ناطق، جوهر جنس بعید ناطق فصل قریب، اینا همه در تعریف انسان، یکی از اینا رو بیاری در تعریف انسان، بگی جسم نام ناطق یا جسم ناطق یا جوهر ناطق. این دو سیوم از حدود رسم تام. بله؟ هیچی. سیوم رسم تام، سیام رسم تام، و آن هم میشه هیچی، هم دیگه هیچی نیست به اصطلاح اینا. سیام رسم تام عکسش میدیم، میخواد میگه چی؟ میگه اول خاص بیاریم بعد عام، یعنی اول فصل قریب بیاریم بعد جنس بعید، یا اول عرب خاص بیاریم در ذریب بعد جنسش بیاریم، هیچ. و آن مرکب باشد، اون صناعت اینها نیست، صناعت حضرت عالی مگنه باشه، تعریف عرض کردم به صناعت اینها، به فن اینها. و آن رسم تام اونیست که مرکب باشد از جنس قریب و عرض خاص، چون حیوانون زاهک، حیوان جنس قریب، زاهک عرض خاص در تعریف انسان. چهارم رسم ناقص و اون مرکب باشد از جنس بعید و خاصه، یعنی عرض خاص. چون جسم نامی زاهک، خب جسم نامی جنس بعید زاهک عرض خاص، یا جسم زاهک، جسم زاهک جنس بعید جسم جنس بعید زاهک عرض خاص، یا جوهرن زاهک، جوهر جنس بعید زاهک عرض خاص در تعریف انسان. یکی از اینا رو در تعریف انسان بیاری. بعد میفرماد و شاید ها این عرض نکردی، میفرماد که پس شما یک عرض عامی هم داشتید، اون عرض عامه از کلیت خمس بود، او در تعریف به در نمیخورد. میگه من میشه رسم ناقصمون مرکب باشد از عرض عام و عرض خاص، یه عرض عام بیاریم یه عرض خاص و رسم ناقص قرار بدیم از برای یک ماهیتی. میفرماد و شاید که رسم ناقص مرکب باشد از عرض عام مثل ماشن و عرض خاص و خاصه، چون ماشن زاهک در تعریف انسان، بگیم الانسان ماشن زاهک. خب بعد میفرماد و نزد اهل اصول، علمای علم اصول، و عربیت، علمای علم ادبیات، صرف و نحو معانی بیان، معرف را با جمعی اقسام، یعنی حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقصش، همشون را حد خانه. فصلون استعمال الفاظ مجازیه مثل اسد و مشترکه مثل عین در تعریفات جایز نیست الا وقتی که قرینه واضحه باشون باشه، مثل این که بگید الانسانو اسد و ناطق در استعمال مجاز، یا در مشترک بگید الینبو او اینون جاریتون، جاریتون باش قرینه بیارین خوبه، چون اینون جاریه در تعریف ینبو مثلا. فصلن بدون که دانستن حقایقه، حقایقه یعنی کنهه، بدون که دانستن کنهه اشیاء موجوده در خارج مثل کنه جناب عالی و زمین و آسمان و حیوان و نبات و جماد و همه، چون انسان و فرس و مانند اون، اینا حقایق موجودی در خارج است، دانستن حقیقت اینها و تمیز دادن میان اجناس اونها و فصول اونها و میان اعراض اون عامه اونها و اعراض خاصه اونها در غایت اشکال، خیلی مشکلی. اشکال. و اما دانستن حقایق یعنی کنه، مفهومات یعنی معانی، اصطلاحیه در اصطلاح صرف نحو معانی بیان منطق فلان، و تمیز کردن میان اجناس اون مفاهیم اصطلاحیه و اعراض اون مفاهیم اصطلاحیه، اعراض عامه و میان فصول، تمیز فصول اون اعراض اون مفاهیم اصطلاحیه فصول خاصه اونها، این آسونه. ما جنس و فصل و اعراض عام و اعراض خاص، کلمه، کلام، اسم، فعل، حرف، همه اینا رو خودمون میدونیم میشه، چون فهم مفهوم کلمه، مفهوم کلمه از مفاهیم اصطلاحی است، اصطلاح صرفی، نحوی، معانی بنو. و مثل درک حقیقت اسم کنهش چیه، الاسم لفظ دال بالوضع غیر مقترن بعد از مورد استراس، خودمون دو بلدیم چی میگیم. و حرف، الحرف لفظ لا معنا له، به تنهایی معنا نداره. و معرب، المعرب مختلف آخر و اختلاف العوامل، تعریف جنس بس. و مبنی، المبنی و بله مالای اختلاف آخر و باختلاف عوامل، اونی که اختلافش با آخرش باختلاف عامل نباشه. و مانند اون. و السلام علیکم و رحمت الله.